همون پایمال میشه، یعنی افراد عادی یا حتی سلبریتی ها و در کل کسانی که در فضای مجازی حضور دارن ممکنه حقی رو از ما پایمال بکنن. ما اون موقع هم با مراجع رسیدگی متفاوتی روبرو هستیم.
حالا میتونه مستقیم یا غیر مستقیم هم باشه، اینم دستبندی خوبی اگر بگی. مثلا همین کوروش کمپانی که بحث روزه،
بله بله،
کسی اومده ترویج کرده، تبلیغ کرده، غیر مستقیم ضرر زده به مردم.
بله بله.
حالا یه وقت کسی دیگه میاد یک گزاره غلط میگه که خب اون دیگه قطعا باید بیشتر پاسخ.
بله، مثلا در مسئله‌ای که فرمودید، خیلی از حقوق‌دان‌ها معتقد هستن که چون شرایط انجام جرم تسهیل شده، آسون شده، عزیزانی که این کارو انجام دادن، این تبلیغات انجام دادن، میشه علیهشون اقامه دعوا کرد، پاسخگو باید باشه.
نکته ای که به جا هست پس اگر مطالبه بشه.
بله بله، قطعا همینطور هستش. اما در مورد رسانه‌های رسمی یا در مورد فضای مجازی ما با دو مبحث مواجه هستیم.
بله.
یا تخلفی که صورت میگیره جرمه. جرم یعنی چه؟ یعنی آنچه که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی، یعنی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون براش مجازات در نظر گرفته شده،
یه جزایی داره. بله
بله، که میشه با شکایت کیفری اون رو پیگیری کرد. یه زمانی هم هستش که حقی از ما ضایع شده.
بله.
جرمی اتفاق نیفتاده اما حقی از ما ضایع شده و ضرری به ما رسیده. اگر ضرری به ما رسیده باشه و جرم نباشه، اون موقع قضیه بار حقوقی و بار مسئولیت مدنی خواهد داشت،
یعنی بازم قابل پیگیریه.
قابل پیگیریه اما جرم رخ نداده. یک تخلفیه که صرفا باید خسارت پرداخت بشه، باید پرداخت خسارت اتفاق بیفته. این دور ما باید یه تفکیکی بینش قائل بشیم و مراجع رسیدگی رو متفاوت در نظر بگیریم. در جریان یک جرم،
بله،
مرجع رسیدگی در گام اول دادسراست، یعنی ما باید به دادسرا مراجعه بکنیم و اقامه دعوا بکنیم.
دو سه تا از مصداقای جرم هم بگید. حالا کلاهبرداری جرم،
بله بله،
هست یعنی اگه جرم انگاری شده،
ما دیروز هم در خدمت دوستان بودیم عرض کردیم در موردش. ما در فضای مجازی با جرم توهین،
بله،
هتک حرمت، هتک حیثیت و افترا، این بیشترین میزان جرایمیه که در فضای مجازی در حال حاضر در فضای رسانه‌ای اتفاق میفته. کلاهبرداری در فضای مجازی به طور خاص جرم‌انگاری نشده.
آها.
یعنی شرایط و عملیات متقلبانه ایه که در فضای حقیقی منجر به کلاهبرداری
اگر
شود.
منجر به کلاهبرداری حقیقی بشه،
احسن قانونگذار براش جرم‌انگاری انجام داده، که حتی ما قانون تشدید مجازات ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری رو هم داریم که تصویب شد توسط مجلس.
اما میشه مراجع کیفری این
که، بله بله، میشه مراجع کیفری. حالا اگر یک اتفاقی افتاد و جرم رخ نداده بود، یعنی چه؟ یعنی اینکه فردی که توییتی بر علیه ما زده، بر علیه یعنی که جرمی انجام داده باشه، یعنی توهینی انجام داده باشه، یعنی افترایی زده باشه، قصد جرم رو نداره. اگر قصد جرم رو نداشته باشه، یعنی یکی از عناصر معنوی جرم رو نداشته باشه، دیگه جرم اتفاق نیفتاده. ما نمیگیم جرم اتفاق افتاده، ما میگیم اگر در این صورت ضرری به فرد رسیده باشه، یعنی بتونه ضرر رو اثبات بکنه.
بله.
رابطه علیت، رابطه سببیت، به معنای راحت‌تر اگه بخوام در موردش صحبت بکنم، یعنی اون توییته، اون کامنته، اون حرفی که اون آدم توی فضای مجازی زده روی ضرری که به ما رسیده تاثیرگذار بوده باشه، یعنی علت اصلیش بوده باشه، قطعاً و حتماً میشه با مسئولیت مدنی به دادگاه حقوقی مراجعه کرد، دادگاه عمومی حقوقی، و احقاق حق رو انجام داد.
یه توضیح هم بدید که در حقیقت تو مباحث حقوقی این دادگاه حقوقی نیستش که رها کنن. آخه بعضی اینطوری فکر میکنن تا کیفر خاصی صادر نشه یا مباحث کیفری نباشه، شاید فکر کنن که ای بابا این اومد آبروی ما رو برد، نمیدونم انقدر پول ما رو خورد، ضرر زد، پس هیچ چی، این هیچ چی نیست. یه خود راجب اون حقوقی هم توضیح بدید که اونم حدود و ثغوری داره، زندان داره، نمیدونم جزای نقدی داره، اونم شرایط خودشو داره دیگه، درسته؟
خدمت شما عرضم که ما در دادگاه کیفری با مجازات ها روبرو هستیم، یعنی اگر جرمی انجام بشه میره دادسرا، دادگاه کیفری رسیدگی میشه، مجازات، حکم به مجازات صادر میشه. حالا ممکنه جزای نقدی باشه، ممکنه جریمه های دیگری باشه، ممکنه زندان باشه، حالا تا مجازات های سلبی دیگر. اما در دادگاه حقوقی صرفاً به خسارات رسیدگی میشه، یعنی اینطوره که خب شما به این آدم انقدر خسارت وارد کردید و این خسارت رو باید پرداخت بکنید. دیگه ما در دادگاه حقوقی چیزی به نام جریمه نداریم، چیزی به نام مجازات نداریم. چرا؟ چون قصد انجام جرم وجود نداشته، یعنی قانونگذار برای ما این آپشن رو در نظر گرفته که اگر قصدی برای انجام جرم وجود نداشت ما دیگر همچین چیزی رو نداشته باشیم.
یعنی یه گزینه وجود داره که ما بتونیم در حقیقت به شیوه دیگه ای
بله بله
پاسخگو باشیم،
شیوه ای که دیگه سوء پیشینه ای نباشه، شیوه ای که دیگه
حبسی
نباشه، دیگه جزای نقدی به معنای مجازات وجود نداره. فرض بفرمایید من یک لیوان رو پام میخوره میزنم میفته میشکنه، من جرمی انجام ندادم، یعنی جرم تخریب عمدی رو انجام ندادم،
جبران خسارت باید بکنم.
همچین اتفاقی رو در فضای مجازی و در فضای رسانه هم داریم، من باید جبران خسارت بکنم.
حالا اگه حجمش بالا باشه با توجه به استنباط قاضی میتونه اون رو بیشتر از حالا استقلالم قیمت دیوان در نظر بگیره دیگه.
بله،
یعنی یه چیزی گفتم یه چیزی بگو، اینطوری که نیست که، قطعا اون تبعات رو با توجه به شخص به شخص فرق میکنه دیگه. مثلا من ناخواسته یه افشای سری رو بکنم، حالا یا یه خوردم عمدن، ولی خب تو اون دایره مجازات در حقیقت جرم انگاری شده قرار نگیره، کیفری نباشه، بیاد حقوقی
بله
رسیدگی بشه. ولی این نیستش که سهل انگاری بشه، که بحث این تفاوت ماهیته.
بله درسته، همینطوره. مثلا افرادی که به واسطه شغلی که دارن به اسرار دسترسی دارن، اگر مرتکب جرم افشای اسرار شغلی بشن، حتی سهوًا ولو سهوًا قانونگذار براشون مجازات در نظر گرفته. یعنی ما یه همچین شرایطی رو هم داریم. این نکته که فقط میخوام عرض بکنم اینه که ما برای احقاق حقمون حتما باید به سراغ کارشناسان حقوقی برویم. ما گاهی اوقات حس میکنیم که میتونیم خودمون مراجعه بکنیم به دادگاه و دادسرا بدون دانستن عنوان مجرمانه، بدون
با گزاره وکیل نمیخوام، خودم بلدم.
آره، وکیل نمیخوام. حتی اگرم نمیخوایم وکیل از بیرون بگیریم، در دادسراها واحدهای معاضدت قضایی وجود دارن که میتونن به ما در این زمینه کمک بکنن. ما خدای نکرده حقمون از بابت ندونستن نکات حقوقی و نکات قضایی پایمال نشه.
یکیش همین که کجا مراجعه بکنیم، این بودی که شما گفتید که در حقیقت باید بدونیم تو چه مواردی
به کجا مراجعه بکنیم.
شکایت کیفری نبرم دادگاه حقوقی، مثلا حقوقی رو نبرم دادگاه کیفری، بعد تازه اگه بپذیرند میره معطل میشه، بعد از این چرخه میگه آقا این صلاحیت نداره یا صلاحیت دادگاه دیگر است.
مثلا تصور بفرمایید ما یک رسانه دولتی مواجه هستیم، ما با یک خبرگزاری یا یک پایگاه اطلاع رسانی دولتی مواجه هستیم. در این صورت مرجع رسیدگی ما ممکن است دیوان عدالت اداری باشد، یعنی دیگه دادگاه عمومی حقوقی نباشه، دیگه دادگاه کیفری نباشه، ما باید به دیوان عدالت اداری مراجعه بکنیم.
خیلی خوب، ضمن اینکه تشکر میکنم از همراهیتون، چند دقیقه دیگر هم در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما هم میتونید نظراتتون رو به 301035 ارسال بفرمایید به طریق پیامکی و یا از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظراتتون رو به صورت تلفنی منعکس بفرمایید راجع به برنامه کافه رسانه که تقدیم حضورتون میشه از رادیو گفتگو صدای اندیشه. اگر هم بخواید بعداً برنامه‌ای رو که حالا بخشیشو شنیدید یا از دست دادید در اختیار داشته باشید، میتونید از طریق ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir یا از طریق برنامه که تلفن همراه ایران صدا به این مهم دست پیدا بکنید. خب حضور شما عرض کنم که گفتگوی من مرتضی خوشکان با جناب آقای محمد حسین حسین نیا رو میشنوید در خصوص مباحث حقوقی و چگونگی حالا بگیم احقاق حق یا رسیدگی به حقوقمون یا پیگیری امورمون که در حقیقت شامل تغییرات و یا احتمالاً خسارت‌هایی شدیم در فضای مجازی. خب حدوداً 3-4 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم. بحث خیلی گسترده هست. حالا می‌خوام یک برش دیگه رو انتخاب بکنیم که برسیم جمع‌بندی هم بکنیم که شنونده بپسنده و راضی‌تر باشه. ببینید تو بحث فضای مجازی، تو اون دسته‌بندی‌هایی که حالا گفتم از برنامه قبل، یعنی اطلاعات معیوب، اطلاعات حالا غلط عمدی و اطلاعات صحیح، آیا این که من عمدن بیام اطلاعات غلطی رو در اختیار قرار بدم به قصد سودجویی به تنهایی، یعنی نیت مجرمانه که اشاره کردید دقایق پیش، اون نیت مجرمانه به تنهایی کافی هست و من جرمم سنگین‌تر میشه یا نه حتما باید این نیت منجر به یک خسارت یا یک صدمه‌ای بشه؟
ما با جرایم مطلق مواجه هستیم و جرایم مقید در جهان حقوق کیفری. جرایم مطلق جرایمی هستن که صرف انجامشون عنوان مجرمانه رو بر اون عمل بار میکنن، اما جرایم مقید یعنی جرایمی که مقید به حصول نتیجه است. همین تفاوتی که شما فرمودید مربوط به تفاوت این دو هستش.
خب یکم مثال هم بزنید که شنونده.
بله، مثلا ما در جرم توهین صرف گفتاری که فرد رو اذیت نکنه، یعنی قانونگذار اینو میگه، میگه موجب اذیت شدن فرد بشود. اگر موجب اذیت شدن اون انسان نشود، رفتار توهین‌آمیز اصلا اون جرم توهین بهش بار نمیشه. فرض بفرمایید یک کسی مجنونه، میاد یک مجنونم نباشه، اصلا ما میدونیم این مشهور به این که بددهنه، مثلا میاد یه صحبت رو توی یه جمعی انجام میده و میره، ما هم شروع میکنیم به خندیدن، یعنی نتیجه اتفاق نیفتاده.
لزوماً این تمسخر نیست، اصلا یه آدم معلوم الحاله،
معلوم الحاله، آره، یه همچین حالتی وجود داره. یا در جرم افترا فردی آمده، حال تو جرم افترای نظری رو من خدمت شما عرض بکنم، جرمی رو به کسی نسبت داده، همه میدونن که این آدم انسان ظاهر و صلاحیه، اصلا این چیزا بهش نمیچسبه به قول معروف. اگر همچین اتفاقی بیفته جرم رخ نداده، اما در برخی مجازات، در برخی جرایم به صرف این که عنصر معنوی، عنصر مادی و عنصر قانونی جرم هر ستاشون کنار هم دیگه جمع باشن، جرم اتفاق میفته ولو این که منجر به نتیجه نشده باشه. مثلا در جرم، اگر بخوام براتون جرم هتک حرمت رو مثال بزنم، در جرم هتک حرمت میشه گفت تقریبا این جرم جرم مطلقی است و به صرف انجام اقداماتی این جرم ممکنه که اتفاق بیفته ولو اینکه اون انسان اذیت نشده باشه، یعنی بزه دیده اتفاقی براش نیفتاده باشه. ما این جرایم رو با همدیگه تفکیک میکنیم، اما نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که در تحقق این جرایم و در شکایت و شکوایی که نوشته میشه، اگر ما درست ننویسیم شکواییمون رو، احتمالاً امکان صدور کیفرخواست وجود نداره و با قرار منع تعقیب مواجه میشیم. این قرار منع تعقیب باعث میشه که بعضن حقوق ما پایمال بشه و دیگه نتونیم.
همین تو جمع بندی بگیم که قرار منع تعقیب یعنی دیگه ما نمیتونیم بعدن درخواست دیگه
ما
داشته باشیم.
برای اون عنوان نمیتونیم درخواست
بدیم. خیلی مهمه. یعنی در حقیقت از آن عنوان مجرمانه میرهد اون فرد.
بله بله، اون فرد از اون عنوان مجرمانه
و بگردیم دنبال یه مورد دیگه که حالا مثلا توهین بوده، اگه توهین رو گفتیم افترا رو بگیم، اگه حالا موارد مختلفی
که بله بله، به خاطر همینه که باید با مشاور حقوقی حتما مشورت بکنیم که عناوین مجرمانه و خسارت هایی که مربوط به مسئولیت مدنی هست رو درست تشخیص بدیم و حقمون رو بتونیم مطالبه بکنیم.
بسیار خب، کلید واژه‌ای که حالا به ذهنم میرسه و نکته مهم این که پس اگر ما حقوقمون رو درست مطالبه نکنیم، ممکنه با این قرار منع تعقیبه به گونه‌ای پیش بره کار که دیگه کلن این حق به ما داده نشه در خصوص اون موضوع مطالبه حقی داشته باشیم. بله، باید عنوان رو عوض کنیم، ماده حقوقی و کارهای دیگه. پس بهتره که همون ابتدا یه کوچولو تأمل داشته باشیم. بله. و این به سرعت هم انجام میشه دیگه، تو معاضدتای قضایی که معطلی که نداره.
نه نه، معمولا معطلی نداره. بله، زود انجام.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای حسینی عزیز.
خیلی متشکرم ارادت
و بره. تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای ما رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید و برنامه کافه رسانه که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. در کافه رسانه امروزمون دو تا مهمان ارجمند داشتیم تا الان که در حقیقت با عنوان دورهمی انسان رسانه ها در خدمت عزیزان هستیم. الان هم میخوام صحبت بکنم با یکی دیگر از این مهمانان ارجمند که ببینیم که چطور میشه ما از فضای مجازی و رسانه‌های امروزی بهتر استفاده بکنیم و به هر حال راجع به تهدیدها صحبت میشه، راجع به فرصت‌های فضای مجازی میخوام صحبت بکنیم. همچون خیلی از امکانات نوینی که در اختیار بشر قرار داره دو روی یک سکه قرار دارن این بحث تهدید و فرصت. حالا ما میخوایم ببینیم که مثلا موضوع روزمون راجع به انتخابات یکی از این نمونه ها هستش، راجع به سلامت در بخش نخست صحبت کردیم، راجع به احقاق حق در بخش دوم صحبت کردیم. تو حوزه انتخابات مشارکت مردم آیا میتوان از فضای مجازی و فرصتاش استفاده کرد یا نه، یا اساسا نسبت این دو بر هم چیست، مشارکت مردمی، مردمی سازی یا سوشالایز شدن امور که امروز یکی از مباحث پرکاربرد بشری هست و فضای مجازی. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای ایزد مینایی از فعالان فضای مجازی. سلام آقای مینایی، خیلی خوش اومدید.
سلام و ارادت، به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما. خب ببینید، فضای مجازی اقتضاعاتی داره، حالا هم سرعت بالا، سهولت دسترسی، گستردگی انتشار، سرعت انتشار و موارد دیگه که حالا شما برای ما بشمارید. میخوایم بدونیم که چطور میتونیم از اینا بهره بگیریم. خب ایده های مختلفی شکل میگیره، بعضی از اینها ایده های عملی نیست، بعضی از اینها تبدیل میشه به ضد تبلیغ و در حقیقت ضد اون هدفی که هستش. شما به عنوان فعال فضای مجازی پتانسیل های مثبت و حالا همونطور که عرض کردم فرصت ها رو چطور میتونید در خدمت جامعه احصا کنید برای ما؟
ببینید، فضای مجازی در واقع یک فرصت در کنار تهدیده و باید فرصت رو از بین تهدیدها استخراج کرد. در فضای مجازی، فضای مجازی نیاز به هدایت داره عملا. خب فضای مجازی فضای آزادیه و هر کسی میتونه در فضای مجازی حرف بزنه. این یک حسنی داره، یک امکانی به ما میده.
شاید همین باعث شده انسان رسانه ها شکل بگیرن. بله
کاملا درسته، یک امکانی به ما میده که این امکان در واقع گفتگو کردن بدون هیچ محدودیتی و در هر لحظه است. اما در واقع فضای مجازی یک تهدید هم هست، به معنای اینکه به میزانی اطلاعات در فضای مجازی منتشر میشه که تشخیص سره از ناسره رو سخت میکنه.
بله.
یعنی اگر شما به منبع موثقی متصل نباشید در فضای مجازی منحرف میشید. عملا دسترسی به اخبار صحیح در فضای مجازی به نوعی سخت شده، یعنی هیچ کس کنترلی روی اخباری که در فضای مجازی منتشر میشه نداره و امروز متاسفانه از فضای مجازی به عنوان بستری برای دعوای سیاسی، بستری برای ایجاد تنش سیاسی استفاده میشه، در صورتی که فضای مجازی باید بستری باشه برای
همگرایی، ایجاد خونه.
اون چیزی که مقفول مونده تبیین لزوم شرکت در انتخابات. ما امروز من نمیبینم کسی تونسته باشه تا این لحظه درست مردم رو قانع بکنه که چرا ما باید در انتخابات شرکت بکنیم.
وقتی شما میگید من ندیدم، به هر حال با توجه به فعالیتی که دارید تو فضای مجازی، این با یه فرد دیگه که میگه حالا من به چشم نخورده باید فرق کنه دیگه. ما اینطوری میبینیم چون شما به نوعی حرفتون اینه و فعالیتتون بیشتر از شاید سطح متوسط جامعه به بالا باشه. خب یکم اینو باز کنید، این اثبات کردنش مشکله.
ببینید، هم چند لحظه پیش عزیزی پیامی به من داد که این عزیز خب در واقع سابقه بسیار طولانی حداقل خانوادگی مثلا در فضای سیاسی کشور بزرگ شده، ما وقتی این عزیز به عنوان مثال سوال میکنه که قله مد نظر مقام معظم رهبری کجاست، ما به این قله برسیم به چی میرسیم، این یقیناً به ما نشون میده که خیلی عقبیم.
من میتونم بگم این کوتاهی ترک فعلم هست تا کسانی که مدعی حضور در فضای مجازی هستن خب باید به تبیین بپردازن دیگه ما خب جهاد تبیین رو داشتیم. تبیین که دیگه یک مفهوم اصلا تاریخیه در کشور ما و در فرهنگ ما که اصلا شکافتن اصلا در مفاهیم قرآنی ما هم هستش دیگه در عبارات قرآن اصلا باید تبیین بشه امور.
من از عزیزانی که خودشون رو انسان رسانه میدونن، خودشون رو فعال فضای مجازی میدونن، خودشون رو به تعبیر امروزی اینفلوئنسر میدونن به شدت گله دارم از امکانی که در فضای مجازی براشون فراهمه. به جای در واقع ایجاد تشنج، من اصطلاحاً بهش میگم فضای مجازی ما عملاً فضای طرفداری تیم‌های ورزشی شده. شما گوش شنوایی نداره پیدا نمی‌کنی، عده‌ای طرفدار این تیمن و عده‌ای طرفدار تیم دیگه. من می‌خوام از این فرصت استفاده بکنم توی 5 دقیقه پایانی یه روایت تاریخی ملموس همین چند سال اخیر رو در مورد اینکه چرا ما باید در انتخابات شرکت بکنیم رو خدمت شما از دید خودم عرض کنم. حالا سوالاتون رو در مورد فضای مجازی محبت بفرمایید.
منتظر بودم فرمایشتون یه قوامی پیدا بکنه، یه فاصله بگیریم. حضور شما عرض کنم که خب این نکته که شما میفرمایید گله دارید از فعالان، باید فعالتر باشن، حالا احتمالاً پاسخگو باشن، تبیین کننده باشن، اطلاعات و آگاهی صحیح بدن. یه قسمت دیگه هم داره. آیا ما نظام مسائل، نظام شبهات، یعنی یک مجموعه‌ای از شبهات، پرسش‌ها، مسائل، حالا حوزه انتخابات رو داریم صحبت میکنیم، این بخش رو احسا کردیم یا نه؟ این دیگه فقط به خودمون اینفلوئنسره بر نمیگرده. به هر حال ما بخش‌های مختلف فرهنگی داریم، چندین و چند دستگاه فرهنگی داریم و البته سازمان‌های مردم نهاد فرهنگی و افراد، حالا با عنوان انسان رسانه‌ها داریم صحبت میکنیم راجبشون که بحث بیشتر ما به اوناست. آیا این ورودی هم داده شده؟ آقا ببینید الان مهمترین سوال اینه که دو نقطه. آقا الان مهمترین شبهه اینه که چرا مثلا تعداد کاندیدا مثلا و بعدش جوابش رو حالا باید مطالبه بکنه. یعنی الان میبینید که مثلا تو همین بحث انتخابات و تعداد تایید صلاحیت شده هی داره اضافه میشه، یعنی شاید بیش از حد تصور افرادی که در بازبینی‌های نهایی تایید صلاحیت شدن رو ما شاهدیم. خب اونور آیا گفتیم که الان یکی از دغدغه‌ها این تایید صلاحیت پایینه که بعد دوستان برن مانور بدن روی این، یا یک الگوی طراحی کردیم که ای همسنفای من که شما هم انتقاداتی دارید و حمایت‌هایی دارید نسبت به گروه‌های خودتون، صدای شما موقعی شنیده میشه مثل اون کلیپی که برای کشور امریکا بود که بدون صدا صحبت می‌کردن، بعد میگه اگه می‌خوای صدات شنیده شه باید شرکت کنی، باید ووت رأی بدی، که اون رأی تو صدای تو، اصلا شعار این بود رأی تو صدای تو. به نظر میرسه این موج‌آفرینی اینطوری هم نیست تو بین بچه‌های فعال ما، حالا به قول شما یا ما ندیدیم.
ببینید اولا ما باید قبول کنیم که فضای مجازی پدیده ای نوینه و بسیار جوانه و خب انتظارمون هم باید از یک پدیده 15-20 ساله حد اکثر باشه، حد اکثر، یعنی ما اگر خیلی این فضا رو در واقع گسترشش بدیم به لحظه تولدش نه لحظه شروع اثرگذاریش نهایتا 20 سال سن داره. و یک مسئله بزرگی که توی این موضوع باید لحاظ بشه اینه که نه خود فضای مجازی، حضور در فضای مجازی متولی مشخصی نداره. هر سازمانی، ارگانی، رسانه‌ای بالاخره به یک نحوی در فضای مجازی کنشگری داره،
یا حتی این بخشای خصوصی یا انسان رسانه‌ها سنفی من ندیدم داشته باشن که از اون بر مالیات هم بدن. یعنی ببینید ما نقدا خوبه ولی انگار جدا جداست. من موافقم این عزیزان باید بیان مالیات بدن، شفاف بشن، نران کوروش کمپانی رو مثلا تبلیغ کنن در صد روشی برام، اینو قبول دارم، اما اونورم باید یک سازوکاری باشه، یه صنفی، یه تشکیلاتی باید باشه، یه کسی باید با اینا در حقیقت تعامل داشته باشه.
تلاش هایی داره صورت میگیره ولی این تلاش ها امروز در حد ایده و گفتگو در سطح حاکمیت.
این آسیب شناسی مدل بود، اما حالا تو شرایط موجود چطور میتونیم استفاده بکنیم؟ تقریبا همون 5 6 دقیقه وقت داریم.
ببینید به طور کلی اولا که گفتگو حلقه گم شده است.
ما میگیم دیگه از رادیو گفتگو در خدمتتونیم.
اگر حالا من حتی به مسئولین رادیو هم پیشنهاد میکنم که بعد از نمایشگاه هم فضاهایی رو فراهم بکنن برای گفتگو بین فعالین مجازی،
حتما
واقعا موثره، چون فعالین مجازی امروز اثرگذارن، هیچ کس نمیتونه در واقع اثرگذاریشون رو نفی یا انکار بکنه.
حالا شما جالب بدونید اتفاق داره میفته، یعنی من اسم برنامه ها رو نمیگم، حالا میگم از گفتگوی اجتماعی هست، بحثه حوزه شناختی هست، کارشناسا میان صحبت میکنن، تندم یه وقتایی صحبت میکنن، منتها اون صنفه اگه باشه این زودتر شکل میگیره. شما الان میگید من ارتباط میگیرم، شما رو دعوت میکنم، صدها نفر دیگه هستن که اون ارتباط برقرار نمیشه. بله میفهمم.
ببینید خب مسئولین امر باید فضایی رو از نظر قانونی فراهم بکنند که امکان تشکیل این صنف باشه عملا. بله. حالا یه بالاخره خیلی موضوع داره چه کسانی باید عضو این صنف باشن، چه کسانی تصمیم گیرنده باشن.
اون روایتی که میخواستید بفرمایید.
ببینید من از این فرصت میخوام استفاده بکنم و یک نکته ای رو برای شرکت در انتخابات بگم، نکته ای که به نظرم مخفول مونده. ما امروز چرا باید در انتخابات شرکت بکنیم؟ انتخابات ممکنه خیلی از عزیزان، خیلی از دوستای ما، خیلی از مردم سوالشون این باشه مگر من اگر امروز رأی بدم تأثیرش رو خیلی زود نخواهم دید، پس چرا باید رأی بدم؟ ممکنه رأی دادن به یک نماینده یا تعدادی نماینده اثر نذاره. دقت بکنید کشور ما به شدت تحت فشاره و این سالهای اخیر به اعتقاد من دشمنای ما منتظرند که یا ناامید بشن از قرار گرفتن مردم در مقابل حاکمیت، که این باعث میشه فشارها به شدت کم بشه. یک مهمترین دلیلیه که امروز میتونیم
تقریبا فرصت تموم شد. اون روایت رو میتونید یه خطی بگید یا اینکه
همین بود عرض کردم؟ بله بله. من میخواستم تاریخی بیان بله. کنم
همون چون فهمیدید تاریخی دیدم که توش بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب آقای مینایی عزیز، امیدوارم در فرصت نزدیک دیگه ای چه در این نمایشگاه یا در
انشالله
برنامه‌های مختلف سازمان در خدمتتون باشیم.
ممنونم از دعوتتون، ممنون از فضایی که رادیو گفتگو برای گفتگو مخصوصا گفتگوی انسان رسانه ها در نظر
زنده باشید. انشالله این توسعه پیدا بکنه و هر روز بهتر هم بشه. متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به اتفاق همکارانم از 24مین نمایشگاه رسانه‌های ایران از مصلی امام خمینی رحمت الله علیه با شما خداحافظی میکنم. در پناه باشید.
یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتیک انتخابات.
سختی زیاد کشیدیم واقعا.
نرین رای بدیم.
تورم خیلی شدید، افزایش قیمت دلار، آزادی های اجتماعی.
وقتی که سیاست یک کشور درست باشه،
جوونا رو میبینم که اتفاقا اعتقاد دارم به اینکه باید رای داد.
شرکت توی انتخابات تاثیرگذار.
فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدیم.
مربع سزلی.
برخی معتقدند که تقدیر هر فرد به دست خودش رقم می‌خوره. اینکه کجا چه چیزی رو انتخاب کنه و کدوم راه رو بره. واسه همینه که دیدن 100 قدم جلوتر و تدبیر درست میتونه آینده ما رو روشن کنه.
به نظرتون جوون میتونه با تدبیر درست تقدیرش رو به نیکی رقم بزنه؟
100%. فقط کافیه که بخواد به این فکر کنه که دقیقاً هدفاش چیه. ما یکی از مشکلاتی که به نظر من داریم اینه که اصلاً هدفی برای خودمون انتخاب نمی کنیم، اصلاً به این فکر نمی کنیم که برنامه ریزی کنیم برای رسیدن به اون هدفمون، فقط درگیر یک سری روزمرگی ها شدیم.
تو شرط الان که خیلی سخته، واقعیت خیلی سخته، با شرط الان نه نمیتونه، با فکر نمیشه متاسفانه.
به نظرتون جوون میتونه با تدبیر درست تقدیرش رو به نیکی رقم بزنه؟
اگه اون فرد مثلا فکرش